جنگ بزرگ داستان طمع، جهل، نفرت و سقوط بشریت به ورطه جنگ جهانی اول رو روایت میکنه. روایتی نه فقط درباره سلسله ای از وقایع، بلکه درباره علل، انگیزه ها و انتخاب ها. جنگ بزرگ، حکایت انسان. به پنجمین قسمت از جنگ بزرگ خوش اومدید. بحران بوسنی در آخرین روز ماه مارس سال 1909 تموم شد. اما چیزی که تموم شد در واقع اختلاف رسمی دولت سربستان و دولت اتریش مجارستان بر سر بوسنی بود. نه عامل اصلی بحران، یعنی اعتقاد افکار عمومی ملت حالا تحقیر شده سرب مبنی بر تعلق بی‌قید و شرط بوسنی هرزگوین به سربستان بزرگ. افکار عمومی جامعه سرب گویا عقب نشینی اتریشی‌ها در جنگ خوک‌ها رو به ضعف مفرط و انزوای سیاسی اتریش مجارستان در بازی قدرت اروپا تعبیر کرده بود، که البته اصولاً تعبیر درستی بود، ولی نه اونقدری که مردم و فعالان سیاسی سرب مشتاقانه باور داشتن. در واقع درسته که شیر پیر شده بود، ولی نه اونقدر که بچه شغال براش مزاحمت خیابونی ایجاد کنه، لااقل هنوز نه. یکی از مسائلی که افکار عمومی سربستان خیلی سختش بود که هضم کنه این بود که دولت بلگراد نه تنها دست خالی از سر سفره تقسیم اراضی مرد بیمار اروپا بلند شده بود، بلکه حتی در طی این مذاکرات به وین تعهد داده بود که دسته های داوطلب آماده اعزام به بوسنی رو خلع سلاح و پراکنده کنه. هرچند ما که از ماهیت رابطه بین دولت رسمی بلگراد و حزب رادیکال با عوامل خودسر اطلاع داریم، میدونیم که حتی اگر چنین شرطی رو اتریشی ها اول روی میز مذاکره گذاشته باشن، دیپلمات های سرب هم اونقدرها با چشمی گریان و قلبی عزادار قبولش نکردن. یکی از دسته های داوطلبی که مشمول این تعهد میشد، سازمان دفاع ملی سربستان یا همون SNO بود. در راستای همین تعهد، دفاع ملی شاخه های چریکی و شبه نظامی خودش رو منحل اعلام کرد و دست کم در ظاهر امر به یک مؤسسه تبلیغاتی و خبررسانی صلح طلب با عقاید پانسربی متحول شد که با چندین گروه ملیگرای دیگه همکاری نزدیکی داشت. گروه‌هایی از قبیل انجمن ژیمناستیک سوکو، مؤسسه فرهنگی پروستوا و انجمن تجارتخانه‌های سرب در زاگرب. مؤسساتی که روی کاغذ کارشون تقویت هویت سربی از طریق ترویج ادبیات، گسترش آموزش عمومی، تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی اسلاف تبار و اشتغال زایی برای جوانان بود. دولت سربستان در هر دو درخواست خودش، یعنی لغو الحاق بوسنی به خاک اتریش و گرفتن غرامت ارزی در نوی پازار در ازای رضایت دادن به الحاق، شکست خورده بود. اما در جریان بحران بوسنی دو تغییر عمده در اوضاع اتفاق افتاد. اول اینکه در این مدت با مشاهده تنهایی و بیپناهی خودشون در مقابل موضع اتریشی ها، سرب ها دور جدیدی رو از تلاش برای نزدیکی به دو قدرت بزرگ دیگه، یعنی روسیه و فرانسه، آغاز کردن. رسیدن وزیر مختار جدید روس بارون نیکولای هارتویک که به شدت طرفدار سرب ها و ایده های پانسلاویشون بود از یک طرف، و دریافت یه وام جدید از فرانسه برای گسترش ارتش سربستان از طرف دیگه، علامت‌های نویدبخشی برای موفقیت مسیر جدید سیاست خارجی سربستان بودن. دومین تغییر این بود که احساس خشم و سرخوردگی ایجاد شده در گروه‌های ملی‌گرای سرب در طول این بحران، اونها رو رادیکال‌تر کرده بود. علی‌رغم اینکه این گروه‌ها بعد از تسلیم دولت در مذاکرات موقتاً شوکه شده بودن و روحیه‌شون رو از دست داده بودن، اما خواسته‌ها و اهدافشون هنوز سر جاش بود. این ماجرا شکاف عمیقی بین دم و دستگاه حاکمیت و جریان‌های ملی ایجاد کرد. در این اوضاع و احوال، بوگدان رادنکوویچ، یکی از پیشکسوتان عرصه خودسری در مقدونیه، به بلگراد برگشت و با چندین نفر از همرزمانش دیدار کرد که بعضیشون از قضا از دستاندرکاران کودتای 1903 هم بودند. در سوم مارس 1911 مذاکرات رادنکوویچ با افسران کودتاچی سابق و خودسران امروز به نتیجه رسید. در این روز 5 نفر از افسران کودتاچی از جمله جناب آپیس که حالا استاد دانشکده نظام شده بود به همراه رادنکوویچ و یه فراماسونر به نام لیو باکوپا در یک کافه تاریک در شهر بلگراد یک گروه سری مخفی تشکیل دادن با نام اتحاد یا مرگ که بعدها بین مردم با اسم اولین نمادشون یعنی دست سیاه مشهور شدن و یه همچین گروهی با چنین اسم و لوگویی لوگوشون توی کاور این اپیزود و توی پیج توییتر جنگ بزرگ هست. فکر کنم کاملا مشخصه که همچین گروهی با همچین اسم و لوگویی قرار نیست تو ماه رمضون بسته های معیشتی دم در خونه مستمندان بلگراد بفرسته یا برای ایتام عروسک بخره. اساسنامه این تشکیلات صراحتاً هدفشون رو اتحاد سربستان بزرگ به هر قیمتی اعلام می‌کرد. حضور آپیس در این جمع خیلی اهمیت داشت. چون آپیس با خودش شبکه‌ای از افسران جوان هوادار کودتا رو همراه داشت که به برکت دک شدن اکثر همدستان اصلیش در اون کودتا توسط پاشیچ تونسته بود این شبکه رو در عرض 8 سال اخیر تبدیل به یه فرقه شخصی با محوریت خودش بکنه. این گروه به سرعت تصمیم گرفتن یه روزنامه هم تأسیس کنن و اسمشو گذاشتن پیمونت، اسمی که ایدئال افراد مؤسس اتحاد یا مرگ درباره مسیر اتحاد سربستان بزرگ و در نهایت اسلاوستان جنوبی رو نشون میداد. اسلاوستان جنوبی یا همون یوگسلاوی کشوری آرمانی بود که باید شامل سربستان بزرگ، مقدونیه، شمال آلبانی و بلغارستان میشد. پادشاهی سربستان در این پروژه قرار بود نقش پادشاهی کوچک پیمونت در روند اتحاد ایتالیا رو بازی کنه. دست سیاه هویت سربی رو هویت مشتمل و هژمون بر تمام فضای فرهنگی سربستان بزرگ میدونست و برای بوسنیایی‌های مسلمان هویت متمایزی قائل نبود و وجود چیزی به نام کروات یا اسلوون رو که اصلاً از بیخوبون انکار می‌کرد. اونها معتقد بودند برای آماده کردن ملت سرب برای چنین پیکار گریزناپذیر و خونباری در راه اتحاد تمام سرزمین‌های اسلاف نشین بالکان باید در تمام سطوح جامعه به عمل انقلابی متوسل شد و در خارج از مرزهای کشور سربستان فعلی هم باید با هر وسیله ممکن با دشمنان ایده سربی گلاویز شد. منظورشون از عمل انقلابی هم نسل کشی بود راستشو بخواید. تعارف نداریم که. رهبران این گروه خودشون رو در مقام خصم نهادهای دموکراتیک و پارلمان سربستان می‌دیدند، چون اونها رو به خصوص تا وقتی که این نهادها در تسلط حزب رادیکال بودند خائنین به اهداف ملی قلمداد می‌کردند. بخشی از این نفرت نسبت به حزب رادیکال البته میراثی بود که از طریق ژن‌های نظامی به ساختار دست سیاه راه پیدا کرده بود. ایده‌های اجتماعی این گروه رنگ و بوی پیشافاشیستی هم داشت. هدف این گروه صرفاً تغییر پرسنل رأس حاکمیت نبود، چیزی که در کودتای 1903 یک بار امتحان شده بود و نتیجه مورد نظر را نداده بود، بلکه اونها معتقد بودند برای رسیدن به اهداف ملی باید اول جامعه منحط شده دوباره احیا و جوان بشه. ابزار احیا و جوان کردن جامعه هم از نظرشون طبیعتاً میلیتاریزه کردن جامعه و قتل عام مخالفین بود. همچنین کوپای فراماسون با خودش ادا و اتوارهای مخفیانه لوژهای ماسونی رو به دست سیاه آورده بود. اعضای جدید دست سیاه برای ورود به تشکیلات باید در یک اتاق تاریک و در برابر یک ارشد رداپوش و چهره پوشیده سوگند وفاداری یاد می‌کردند. سوگند به مزخرفاتی مثل خورشید تابان و زمین گرم و خون اجداد و غیره و غیره، برای اینکه مأموریت‌هاشون رو بدون کمترین چون و چرا انجام بدن و اسرار تشکیلات رو با خودشون به گور ببرن. با این حال این سازمان برخلاف سنت فراماسونری یه دفتر مرکزی یا فهرست جامعی از اعضای خودش نگه نمی‌داشت و به صورت شبکه‌ای از حلقه‌های چند نفره سازماندهی می‌شد که هر حلقه با حلقه‌های بالاتر یکی دو نفر اشتراک داشت و هیچ کدوم از حلقه‌ها اطلاع دقیقی از ابعاد و اهداف کلی سازمان نداشتند و حتی رده‌های بالای سازمان هم آمار دقیقی از تعداد و هویت اعضای پایین دست نداشت. تخمین زده میشه که تا پایان سال 1911 تعداد اعضای دست سیاه به حدود 2000 نفر رسیده باشه و تا زمان شروع جنگ احتمالاً چندین برابر شده باشه. اما واقعاً هیچ اطلاع دقیقی از این قضیه وجود نداره. در اوج ماجرای تابستان 1914 شاید کمتر از 10000 عضو، شاید بیشتر از 40 یا 50000 عضو. به هر حال شبکه دست سیاه به سرعت در ساختار اداری رسمی صربستان نفوذ کرد و پایگاه اعضای خودش رو از کادر افسری به مرزبانی و گمرک گسترش داد. اونها طرفداران با نفوذ و سخاوتمندی در سطوح بالای جامعه پیدا کردند، از جمله شاهزاده الکساندر ولیعهد کشور، و با استفاده از کمک‌های مالی اونها شبکه‌های جاسوسی وابسته به سازمان دفاع ملی که در 1909 به ظاهر تعطیل شده بودند رو جذب خودشون کردند. اونها حتی در جنگل‌های نزدیک مرز بوسنی یه اردوگاه آموزشی تیراندازی، ترور، بمب‌گذاری و جاسوسی تأسیس کردند. مسئله سری بودن تشکیلات دست سیاه البته پارادوکس جالبی بود. دهنلقی و قمپوز در کردن اعضای جوانتر کاری کرده بود که در عرض چند هفته همه مردم صربستان و دولت و روزنامه‌ها از وجود چنین تشکل سری خبر داشتند. خود تشکیلات هم عضوگیریش رو در ملأ عام توی کافه‌هایی که پاتوق افسرا و دانش آموزای دبیرستانی بود انجام میداد و حتی مراسم شام رسمی برگزار میکرد. در واقع در شهر کوچیکی مثل بلگراد که همه همدیگر رو میشناختن چنین چیزی اجتناب ناپذیر بود. به اصطلاح مخفی کاری این تشکیلات سری در واقع نقش دیگه ای جز مخفی کردنش از چشم مامورین دولت داشت. تامین نیاز عاطفی اعضا. عضویت در یه تشکیلات سری چه حسن و شأن اجتماعی داشت اگر هیچ کس نمیدونست چنین تشکیلاتی وجود داره؟ اما هرچی وجود یا حتی ترکیب اعضای این تشکیلات کاملا علنی بود، اهداف واقعی این سازمان در حاله ای از ابهام نگه داشته میشد. خیلی از رهبران حزب رادیکال از جمله نیکولا پاشیچ باور داشتند که دست سیاه یه تشکیلات براندازانه است که هدف واقعی خودش یعنی به دست گرفتن قدرت در داخل صربستان رو پشت شعارهای توسعه طلبانه و اولتراناسیونالیستی مخفی کرده. این سوء برداشت‌ها حتی به گزارشات دیپلماتیک اتریش هم راه پیدا کرده بود. اون ور مرز صربستان و بوسنی دست سیاه موفق شد با یه تشکیلات واقعا مخفی بوسنیایی به نام ملادا بوسنا یا بوسنی جوان ارتباط بگیره. بوسنی جوان یه انجمن واقعا سری تروریستی بود که ما نمیدونیم از کی وجود داشته. هرچند از اینکه تأسیسش در واکنش به ماجرای الحاق بوسنی به اتریش مجارستان بوده میدونیم تاریخ تأسیسش بعد از پاییز 1908 بوده و قبل از پایان 1910، یعنی زمانی که اسم این نهاد شروع به ظاهر شدن در نوشته‌ها و گزارش‌های مختلف می‌کنه. بوسنی جوان با کمک نهادهای به ظاهر خیریه تحت سرپرستی سازمان دفاع ملی صربستان تونسته بود هسته‌های مخفی پراکنده‌ای در سراسر بوسنی و هرزگوین تشکیل بده و علیه تسلط دولت اتریش بر اوضاع بوسنی فعالیت کنه. در طرف مقابل از فردای الحاق بوسنی و هرزگوین اتریشی ها دنبال این بودند که این ناحیه رو به لحاظ اداری در ساختار امپراتوری جذب کنند. پس براش یه قانون اساسی محلی و یه پارلمان ناحیه‌ای در نظر گرفتن که قرار بود متناسب با جمعیت هر یک از گروه‌های مذهبی منطقه شامل 31 نماینده سرب ارتودکس، 24 سرب مسلمان، 16 کروات کاتولیک و یک نماینده برای یهودیان باشه. و برخلاف کرواسی، دالماسی، بوهمیا، اسلوواکی و غیره که یا بخشی از پادشاهی مجارستان بودند یا زیر مجموعه تاج و تخت اتریش، حتی حرف از این بود که به عنوان یک امتیاز ویژه منطقه بوسنی و هرزگوین مستقیماً یکی از ارکان تشکیل دهنده امپراتوری اتریش مجارستان باشه و حتی در محافل سیاسی صحبت‌هایی به میون می‌اومد درباره اینکه در آینده نچندان دور با افزوده شدن اسلاوونیا، نامی که اتریشی‌ها برای مناطق اسلاو نشین جنوب امپراتوریشون ابدا کرده بودند، سلطنت دوگانه اتریش مجارستان به سلطنت سگانه اتریش مجارستان اسلاوونیا تبدیل بشه. هرچند عموم احزاب بوسنی اعم از مسلمون و مسیحی به درجات مختلف با این پارلمان مخالف بودن و همکاری نمی کردن، دولت اتریش خیلی مشتاق و فرز این پروژه رو جلو برد و فقط 7 ماه بعد از رسمیت یافتن الحاق بوسنی در ماه می 1909 انتخابات مجلس ناحیه‌ای خیلی پرشور و با مشارکت 85% برگزار شد و حتی اکثر احزاب مخالف هم در انتخابات مشارکت کردند. با این حال گروه ها و شبکه های مخفی ملیگرا مثل زیرمجموعه های دفاع ملی و به خصوص بوسنی جوان اصلا قصد نداشتند در برابر تشکیل این پارلمان به زعم اونها نامشروع سکوت کنند. در جوان 1910 یکی از اعضای انجمن بوسنی جوان به نام بوگدان زرایچ، دانشجوی 24 ساله رشته حقوق دانشگاه زاگرب و از اهالی هرزگوین، سعی کرد وسط سخنرانی فرماندار اتریشی بوسنی هرزگوین در مراسم افتتاحیه این پارلمان اون رو به قتل برسونه. زرایچ با یک ریولور 5 گلوله به سمت فرماندار در کرد و بعد از خطا رفتن همه تیرها آخرین گلوله رو به سر خودش شلیک کرد. جسد زرایچ رو مقامات اتریشی در یک قبرستون مخصوص افراد بدنام و کسایی که مرتکب خودکشی شده بودند در سارایوو دفن کردند و از نظر عموم سربهای میانسال چه در سارایوو چه در بلگراد حق چنین مجنون خطرناکی هم همین بود. اما اعضای کم سن و سال گروه‌هایی مثل بوسنی جوان و بعدتر دست سیاه کم کم اونجا رو امامزاده کردن و مخفیانه به زیارتش می‌رفتن. یکی از زوار دائمی این امامزاده نگونبخت جوانی بود به نام ولادیمیر گاچینوویچ، طراح عملیاتی که زرایش رو به فنا داده بود. ولادیمیر دانشجوی دانشگاه وین بود و در سفرهاش به شهرهای مختلف اروپا با افرادی مثل ویکتور سرگه، جولیوس مارتوف و لئون تروتسکی دمخور شده بود. اما ایده های تروریستیش رو نه از رفقای مارکسیستش بلکه از افسانه و اسطوره میلوش اوویلیچ الهام گرفته بود. همون سربازی که قبلا براتون تعریف کردم 500 سال قبل سلطان مراد عثمانی رو در نبرد کوزوو کشته بود و خودش هم بلافاصله کشته شده بود. ولادیمیر معتقد بود فقط با چنین عملیات‌هایی که شامل تلاش برای قتل سران اتریش مجارستان و شهادت قطعی بعد از اون باشه، به قول خودش جبارکشی استشهادی، میشه راه رو برای اتحاد سربستان بزرگ باز کرد. بعد از به باد دادن چند نفر از رفقاش در تلاش برای قتل فرماندار بوسنی و حتی برنامه ریزی برای قتل شخص امپراتور فرانس جوزف در جریان دیدارش از شهر مستار، با آپیس و دست سیاهش آشنا شد و به اونها پیوست. گاچینوویچ به عنوان اولین عضو رده بالای بوسنی جوان که به دست سیاه هم پیوسته بود شد نقطه وصل این دو سازمان. گاچینوویچ به واسطه سرودن قصیدهی بلند بالا در رسای رفیق شهیدش زرایچ مشهور شد و دفتر شعرش با نام مرگ یک قهرمان تبدیل شد به کتاب مقدس اعضای گروه های تروریستی سرب. چند ماه بعد نوشته جدیدی از این پیامبر مرگ احساسات جوانان سرب ساکن قلمرو اتریش رو هدف گرفت. نامه مسجع با عنوان ناله مردی درمانده که توش گاچینوویچ جوانان و به خصوص دانشجویان سرب رو سرزنش میکرد که چرا آرمانهای شهدایی مثل زرایچ رو رها کردن و در منجلاب فرصت طلبی، فردگرایی و تن دادن به شرایط فرو رفتن. این نامه عملیات زرایچ رو تبدیل به الگوی عملیاتی سربها در بوسنی و هرزگوین کرد. حتی خود گاچینوویچ در ژانویه 1914 تلاش کرد اسکار پوتیورک، فرماندار اتریشی بوسنی رو به قتل برسونه. در مجموع تا جوان 1914، یعنی زمان ترور آرشیدوک فردیناند و همسرش، 7 عملیات ترور دیگه علیه مقامات اتریشی توسط بوسنی جوان و سایر گروه‌های همدست دست سیاه در خاک کرواسی، بوسنی و هرزگوین انجام شد و حداقل 10-12 عملیات دیگر رو پلیس مخفی اتریش قبل از شروع خونسا کرد. آخرین جمله زرایچ قبل از مرگ شده بود ذکر شبانه روزی اعضای دست سیاه و دانشجوهای اسلاو ساکن اتریش مجارستان. کسی که میخواد زنده بمونه باید بمیره و اونی که میخواد بمیره کافی سرگرم زندگی کردن شه. با همین شعار بود که گروه های مسلح کوچیک بوسنی تبدیل شده بودند به عامل وحشت مقامات اتریشی. انگار هر فرماندار و شهردار اتریشی داشت توی کابوس زندگی میکرد. کابوس جالوت. اگر از شنیدن این قسمت از جنگ بزرگ لذت بردید، خوبه که بدونید جنگ بزرگ با حمایت شما تولید میشه. لینک صفحه هامی باش ما رو میتونید توی توییتر جنگ بزرگ پیدا کنید. کامنت، فالو و لایک فراموش نشه و خداحافظ.